تموم کنم بحثو. فقط این نکته رو بگم، یک درس دیگه، من درس این قسمت درس رو زیاد دیگه کشش نمیدم، خود میرم بهش فکر کنید، اما فکر کنم اصل حرفم رو زدم. بابا به چش خودت ببینید رو کشت، آری تو یک قاتل جانی هستی، بشین بابا بکشش اگه باید، به تو وجود میگه. ولی این تصور کودکانه رو که من بر اساس درک حقومی به ادامه است بکنم، کجا رو بردی این حرفا رو؟ به وظیفت داری عمل میکنی. این درست تفاوت مشیه که به تو وجود میفهمه یعنی چی؟ به مشی که بر اساس سقراها و بیتها فکر میکنه داری تصمیم میگیره. شما به این فتنه 88 نگاه بکنید، چقدر خلق الله همه دنبال این بودن که از روی چه میدونم اینترنت و دیتا و اینها حقایق رو کشف بکنیم، همه با هم داشتن بیراهه میرفتن، همه با هم. من نمیخوام بگم که اصلا نباید تحقیق کرد، نباید تفحص کرد، نه، ولی تحقیق و تفحص و همه اینا در دل متدولوژی شما قرار میگیره. هر کی میخواد این موضوع عمیق بفهمه از خودش این سوالو بکنه، جلوی چشم میشه نفر یه نفر کشته، آه جلوی چشمش. این یک نکته دوم وجود داره، این نکته هم خیلی جالب و اون که ببینید خضر در کنار موسی داشت زندگیشو میکرد. گوش کنید این نکته رو، هیچ جای آیات نمیگه که خضر برای اینکه به موسی درسی بده اومد این کارا رو کرد. موسی گفت من همراه شما باشم یاد بگیرم. گفت نمیتونی، تحملش نداری که برای من باشی. گفت من میخوام یاد بگیرم. خیلی خوب، بیا. پس خضر داشت زندگیشو میکرد. میدونی هم یعنی چی؟ یعنی چه بسیار اتفاقاتی که داره در زندگی شما حالا ما و حالا رو میفته و خضر داره کارشو انجام میده. خضرها دارن کارشو انجام میدن. ما داریم میبینیم که یکی زدی که کشت، ظاهری که ما داریم میبینیم اینه دیگه، اما تعدیلش چیه؟ ما داریم میبینیم تو مصر انقلاب شد، ما داریم مثلا عرض میکنم یعنی مصر شروع شد، ما داریم یعنی چه اتفاقی واقعا داره میفته تو این دنیا؟ هیچ کس داریم یه روایت عرضی که ما داریم میبینیم بیربته، همه حرف دستان اینه که ولی صورتی در زیر داره آنچه در بالاستی، اتفاقات و روابط دیگه ای هم وجود داره، خیلی داره کارشم میکنه. عارف بنی اسرائیل رو بخواد استخراج بکنید، یا حتی بگم کرونولوژی به اصطلاح اون تداوم زمانی، اون تقدم و تأخر زمانی، بهی قرآن به نظرم یه جاهای اصلا سعی داشته اینو بشکونه و مخدوشش بکنه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که مثلا در ماجراهای، مخصوصا در ماجراهای دریا تا سامری، من به شما تمرین میگم، در ماجراهای دریا تا سامری که قرآن شاید بیشتر از خیلی جاهای دیگه هم داستانهای کوچیک کوچیک نقل کرده، تقریبا میتونم به تو قول بدم که اگه تصمیم بگیرید تأخر و تقدم زمانی این داستانها رو از روی خود قرآن پیدا کنید، بیچاره میشید و موفق هم نمیشید. اول این بود یا اول این بود؟ اول من و سلوا آمد مثلا، یا اول کوه بالا سرشون معلق شد، یا اول به این قوم برخوردن، یا اول این حرف زدن، یا اول به میقات رفت، یا اول چه شد، یا اول کدوم اینا بود؟ اول این کار نداره از آیات قرآن میشه دست به دست بیارید. برخی چیزها رو هم که به دست آوردن علل اصول از روی روایاته، مثلا رفتن از امام پرسیدن که اول این شروع اول اینجوری، امام اومدن مثلا برای اصحابشون گفتن. خود قرآن تعمد داشته که به هیچ عنوان تاریخ بنی اسرائیل شرح نده، فکر بنی اسرائیل رو برای ما توضیح بده. این به نظر میشه نکات بسیار مهمه. حالا در این یه قصه وجود داره که من برای شما میگم، فقط نیم دقیقه در بارش فکر میکنیم، در باره این قصتش فکر میکنیم، در وارد خود قصه میشیم که به نظر شما قصه کجا زندگی موسی بوده. میبینید قرآن در نشون دادن شاهدی برای این قضیه کاملا ساکته. ما فقط میتونیم حدسیاتی بزنیم و یه احتمالی بدیم، اما قرآن مطلقا ساکته. الان میگم قصه موسی و خضر که در سوره کهف آمده، این قصه کجای زندگی موسی بوده به نظر شما؟ کی بوده؟ قبل از نبوتش بوده؟ بعد از نبوتش بوده؟ بعد از عبور از دریا بوده؟ قبل از عبور از دریا بوده؟ کی بوده؟ هیچ شاهدی شما در این آیات میبینید؟ هیچ نمیشه. الان دوباره از شما سوال میکنم قصه موسی و خضر کی در زندگی موسی اتفاق افتاده؟ پیغمبر شده بود یا نشده بود؟ حالا اگر پیغمبر شده بود کی بوده؟ قاعدتا تو فاصله پیغمبری تا رفتن پیش فرعون بعیده بوده باشه، چون ظاهر آیات میگه دیگه مستقیم با پرواز یسره، پرواز با یه بلیط یسره رفت پیش فرعون. اولی حبی خدا بیزد گوه یالله این آیات پشو برو پیش فرعون. ما اینجوری میفهمیم دیگه، بعیده که دیگه موسی اونجا یک یاری داشته، چون میگه و ادخال موسی لفتاه و آتنا قدانا، یه یاری داشته، یه همراهی داشته. بعد میرن پیش خضر، کلی با خضر مسافرت میکنه موسی، به یه شهری وارد میشن، به یه کشتی وارد میشن. داستان که یکیه کلی مسافرت. اون موقع هم که دیگه مثلا اینجوری نمیده که باید قطار یا باید هواپیما بره این شهر رو بره اون بره. چقدر مسافرت ها طول میکشیده هر کدوم؟ پیدا کردن خضر چقدر طول؟ ماه ها، بلکه بگوی در اسکیل سال باید این اتفاقات طول کشیده باشه. خب کی بوده؟ بعد از اینکه با فرعون دعوا شد موسی، اون موقعی که وقت نداشته بره خضر پیدا کنه، کی بوده؟ بهترین حدسی که ما میتونیم بزنیم در همون فاصله 40 ساله ای که گفت سریعت. چی؟
پشت
دعوا دیگه. نه این که بعد از دریاست. من حدسم، ببینید اونم ممکنه باشه، من حدسم قبل از دریاست. حدس من اینه که این اتفاقی که برای موسی افتاده قبل از دریاست، قبل از عبور از دریاست. چون گفتیم موسی 40 سال، برخی روایات میگفت، اگر میگیم 40 سال، به هر حال در یه اسکیل سالها دعوت فرعونیان برای موسی طول کشید. بنابراین میشه احتمال داد تو اون فاصله این که داشته فرعونیان دعوت میکرده برای بنی اسرائیل شهرسازی میکرد در دوران خود فرعون، یعنی تو به آیاتش رو براتون خوندم، در این دوران یه مسافرتی هم کرده بوده با خضرم، یه حالی کرده بوده مثلا، در همین حد. ایشون میگن احتمالا نه، بعد از عبور از دریا بوده، چون چند سالی که اینا سرگردان بودن. یا حالا دیگه ببینید اصلا قرآن در این باره صحبت نمی کنه. اما در این داستان خضر و موسی اتفاقا یک نکات بسیار جالبی وجود داره که ناظر به همین بحثیه که ما داشتیم میگفتیم، یعنی بحث باورها و بحث متدولوژی. با این که حد زدن این نکات بسیار آسونه، ولی من اجازه میخوام که یه یادآوری خیلی اجمالی بکنم، و چون قصه هم قصه خیلی شیرینیه. قصه در سوره کهف و از آیه 60 سوره کهف آغاز میشه. و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. گفت ما باید بریم تا بالاخره مجمع البحرین رو پیدا کنیم، و اون یک کسی دنبالش بودیم. در روایت اومد یک قصه از این قرار بود که یه وقتی موسی با خداوند صحبت کرد که مثلا خب من خیلی عالمم، خیلی دانشمندم، همه حقایق توحیدی رو میدونم و این حرفا، که از این روایت ما فقط میتونیم حدس بزنیم که قصه موسی و خضر بعد از نبوتش بوده. اگر این روایت نبود حتی ما نمیتونیم حدس بزنیم این قصه قبل نبوت بوده، بعد نبوت. هیچی اینجا اشاره، خود آیات اشاره نداره که این قصه بعد نبوت بوده یا قبل نبوت. اون روایت یه جوری به ما میفهمونن که این بعد نبوت بوده. خب که گفت من خیلی عالم، خداوند گفتش که عالم ندیدی موسی، عالم ندیدی، برو یکی رو پیدا کن، یه آدرسی رو بهش داد و این نشانه هایی رو بهش داد، گفت برو پیدا کن. فلما بلغ مجمع بینهما، که دیگه تو روایات من تو سوره کهف هم صحبت کردم که این مجمع البحرین کجا بوده چه بوده، در داخل روایات گفتن حد فاصله بین دریای مدیترانه و خلیج فارس بوده، تو این منطقه بوده. حالا بالاخره و بعضی روایات میگه به سمت ایران نزدیک بوده، حالا چجور بوده من نمیدونم. بگذاریم. فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما، یه ماهی داشتن، فاتخذ سبیله فی البحر سربا. اینجا بحث روایی هستش که این ماهی گذاشته بود رفیق موسی، یک جوانی بود، جوان مردی همراه موسی بود، بعضی گفتن یوش ابن نیم بوده که بوده، اما میداشن واقعا مهم نیست. این جوانه این قضای رو جا گذاشت، برخی گفتن که این ماهی زنده شد رفت تو آب، بخیر گفتن نه زنده نشد، آب زد ماهی رو برد، ماهی روی تخت سنگی بود آب زد بردش. علامه خودش همین نظر دوم رو بیشتر میپسنده، مخالفت که نداره با اینکه ماهی زنده شده باشه. خلاصه میگه موسی گشنه شد، فلما جاوزا خیلی بعد از مدتی که رفتن قال لفتاه آتنا قدانا، قدم رو بیاد و گشته مونه، لقد لقینا من سفر و نهازا نصب و عجب سفری اومدیم بدبخ شدیم، بیده چیزی بخوریم بابا خیلی گشته مونه. قال ارعیت از اوینا الى سخره، یادی تو رو سخره نشسته بودیم؟ خب حالا یادمه که چی؟ فا اینی نسیت الهوت، من ماهی یادم رفت، شرمنده ماهی یادم رفت، فا اینی نسیت الهوت و ما انسانیه الا الشیطان و انذکره. بعد علامه این خیلی توضیحات زیبایی میدن، میگن این نمیخواد بگه شیطان ماهی از یاد من برد، خب ماهی که از یادم رفت، یادم رفت بگم که ماهی نداریم، شیطان از یادم برد که بهت بگم ماهی نداریم، یه فکری برای غذا بکن. علی حال و ما انسانی الا شیطان الا ذکره فتخذ سبیله فی البحر عجبا، ماهی هم رفت تو بره دریا، اصلا آب بهش زد و رفت. حالا از این عجباش بعضی ها استنباط کردن که میخواسته بگه ماهی زنده شد رفت، من هم یادم رفت بگم این موسی به این ماهی که گرفته بودیم بخوریم زنده شد رفت، ولی عجبا ممکنه به این باشه که نه بابا عجب از این که یادم رفت یا ماهی آب زد عجیب بود آب زد برده شد، هیچ چیزهای قرار خاصی هم وجود نداره اینجا. موسی تا این قصه رو شنید قال ذلک ما کنا نبغ، از نشانه هایی که بهش گفته بود که بریم توی سرزمینی پیدا میکنی خضر رو، که اسم خضر هم که نیومده، حالا اون مرد بزرگ رو، گفت ذلک ما کنا نبغ، دنبال همین میگشتیم. فرتد دا علا آثاره ما قصصا، دقیق برگشتن رو همون جایی که بودن، قدم به قدم برگشتن رو همون جایی که بودن، این دفعه خیلی قصصا، خیلی دقیق و قدم به قدم جستجوگرانه، علا آثاره ما رو رد پاشون برگشتن. خب فوجد عبدا من عبادنا، نمیدونم اینو بگم یا نگم، نمیدونم واقعا بگم یا نگم. واقعا نمیدونم بگم یا نگم. من یه وقتی آره میگم، شما زیاد جدی نگیرید، بذارید فکر کنم ببینم بگم یا نگم. جدی نگیرید شما، ولی حالا من میگم. یه موقع هایی یه وقتی یه دوستانی من داشتم خیلی به من تأکید میکردن که تو بیا و برو با یک کسی ملاقاتی بکن، حالا من دیگه اسم اون کسی رو نمیبرم، بذارید همینقدر بگم، من میگو برو با یک کسی ملاقاتی بکن، منم نپذیرفتم و نمیپذیرفتم. گاهی به شوخی میگفتم که من میترسم این قیافه باطنی من رو میبینه، منم خودم میدونم سگم، حالا یه یکی دیگه منو ببینه سگه صرف نداره برام، من به شوخی میگفتم، گفتم من نمیام. و اونا خیلی کسای متعددی بودن که خیلی اصرار میکردن که تو بیا برو ملاقات. من هنوزم ملاقات خصوصی با اون شخص نداشتم، فقط دو سه بار ملاقات غیر خصوصی داشتم. یه وقتی توی جایی بودم و اون شخص هم بود، من قاطی مردم داشتم فقط نگاش میکردم، خیلی عجیب بود برام که همینجوری که اومد رد میشد وسط جمعیت بودم، من فقط داشتم نظاره میکردم، داشتم رسدش میکردم، همینجوری که اومد رد میشد صاف اومد من رو یه بغلی هم کرد و یه ماچی کرد رفت راشو کشید رفت، خیلی برای من عجیب بود. اینو برای یکی از دوستان تعریف میکردم، کلی بهم فحش داد، میگفت اینا اتمام حجت برای تو باید بری مثلا با این ملاقاتی بشه، گفتم نه من هنوزم نرفتم، حالا مهم نیست که یه سالی وسوسه شدم که یه شب قدری برم در مجلسی که مثلا او بود، ولی باید خیلی تردید داشتم، خیلی تردید داشتم. عاقبت رفتم پیش استادم، خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله موسوی خرم‌آبادی، و استخاره کردم پیشش که من برم. نه بگذاریم از این که رفتم بالاخره، و خیلی هم شب بی‌مزه‌ای بود از قضا، به عنوان یه شب قدر، و به نظر من خیلی بی‌مزه بود. و به نظر من درسی هم که میتونست برای من داشته باشه اینه که به شما این درس میگم، این درس نظر عقلی و روایی هم درسته، تو این شبای قدر و اینا خیلی در بند حال لذت بخشتون نباشید. نمیگم حال لذت بخش خوب نیست، واقعا نعمتیه، همه ما آرزوی حال لذت بخشیو میکنیم، ولی در بندش نباشید. شما نمیدونید، ممکنه یه شب خیلی گریه کنید، خیلی حال خوبی داشته باشید، ولی اون شب شب خوبی نباشه برای شما. ممکنه یه شب اینقدر هم حالا دیگه گریه نکنید، ولی اون شب شب بهتری باشه برای شما. ملاک مگه گریه شماست؟ هر کی اینجور فکر میکنه هنوز بنده نشده، ملاک اوست. اینو این درس کوچیک رو از من داشته باشید. ولی نکته ای که میخوام بگم اینه، اون شب برای اینکه یعنی اون شب ها برای اینکه تصمیم بگیرم بالاخره برم به اون مجلس و نرم، که خیلی هم شب بیمزه ای در اومد از قضا، آخرش رفتم پیش استادم خدا بیامرزش استخاره کردم. اون که نمیدونست نیت من، و چشش برق زد، از معدود دفعاتی بود که آیه رو بهم نشون داد، گفت خیلی خوبه برو این بکن، این که نمیدونم گفت این کار انجام بده، ولی آیه رو بهم نشون داد. آیه همین بود که هیچ وقت یاد من، یعنی هنوز که فکر میکنم این آیه جلو چشممه، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا آتیناه رحمتا من اندنا و علمناه من لدنا علما. به همین آیه موسی و رفیقش بود که فوجدا دیدند، پیدا کردند، عبدا من عبادنا بنده ای از بندگان ما رو، که آتیناه رحمتا من اندنا از جانب خودمون رحمتی بهش داده بودیم، و علمناه من لدنا علما و از ناحیه خودمون بهش علمی آموخته. حالا میفهمید که چرا به خودم اجازه نمیدم اسم ببرم، میفهمید؟ چون نمیخوام حالا از اینجور بازارها باز کنم، مخصوصا که در این روزگار اینجور بازارها زیادم باز میشه، ولی این آیه همین جلو چشمم، یعنی باز کرد داشت خدا بیامرزش، باز کرد چشش برق زد، گفت خیلی عالیه. بعد آیه رو بهم نشون داد، گفت چی اومده؟ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من اندنا و علمناه من لدنا علما. خب قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. خب از این تبعیت تو رو بکنم تا به من از این چیزایی که تو رو رشد داده به منم یاد بدی؟ من دیگه تفسیر زیبای این آیات رو در سوره کهف گفتم قبلا، هستش نواراش هم هست، الان واردش نمیشم، میخوام قتل استفاده خودمون رو بکنیم ازش. قال جواب داد انک لن تستطیع معی صبر، تو طاقتشو نداری که کنار من بمونی، انک لن تستطیع معی صبر و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا. چجوری میخوای صبر کنی و استقامت کنی نسبت به چیزی که ازش خبر نداری؟ و چجوری موسی میفهمی چی میخوای از من؟ قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، ان شاء الله ستجدنی منو صابر خواهی یافت، ولا اعصی لك امرا، و حرف تو گوش میدم، هر چی تو بگی قبول، عصیانت نمی کنم در هیچ امری، هر چی تو بفرمایی. قال فان اتبعتنی فلا تسأل عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا. گفت اگه میخوای بیای دنبال من بیای تبعیت کنی منو، سوال نمی کنی، حرف نباشه تا وقتی خودم بهت بگم. فلا تسأل عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، تا خودم بهت نگفتم حرف نمیزنی، سوال نمی کنی. فانطلقا و افتادن حتى اذا ركبا في السفينه خرقها، سواری کشتی شدن این خضر یا استاد موسی زد کشتی و خراب کرد، سوراخ کرد. موسی رو میگی؟ آن اخرخت حال تقرق اهلها، ها بابا کشتی مردم میخواد سوارش بشن قرقش میکنی؟ لقد جئت شیئا امرا، عجب کاری میکنی بابا مردم میخواد سوار کشتی بشن قرق میشه. قاله جواب داد علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، گفتم نمیتونی به من دمون بیاری. قال الله تو آخذنی به ما نسید، آخ یادم رفت ببخشید. ولا ترهقنی من امری اسرا، حالا دیگه سخت نگیر ببخشید منو مؤاخذه نکن از چیزی که یادم رفت، حواسم نبود دیگه، بله قول داده بودم نپرسیدم نتونستم، خب ببخشید سخت نگیر. فانطلقا، اونم قبول کرد، دوباره راه افتادن. حتی اذا لقیا غلاما، رسیدن به یه جوونی، فقط الا زد کشت یارو، خب زد یارو کشت، فقط الا هو قال اقربانی تا نفسا زکیتا به غیر نفس لقد جئت شیئا بکرا. او ای بدون اینکه کسی کسی رو کشته باشه قصاص بخوای بکنی ولی کشتی، چه کار عجیبیه تو میکنی؟ قال علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتونی به من صبر کنی؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. و یه بار دیگه غلط کردم، یک یه بار دیگه رد شدم، قبوله هر چی تو بگی، دیگه عذر من تکمیله، دیگه منو اخراج کن. فانطلقا، دوباره راه افتادن. حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما، رسیدن به سلمینی خیلی گرسنه بودن و پولی هم نداشتن، یه نفر جوون مرد پدرش شد که غذای به اینا بده تو این شهر. خیلی آدمای لعین بودن، واقعا لعین بودن، اگر روایت اومده وسط اینا. خیلی خوب، بعد تو اون شهر فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض، یه دیواری اونجا بود تقریبا داشت خراب میشد، این آقای خز فعقامه آستین زد بالا و کاجل درست کرد و این دیوار رو محکم کرد، صاف کرد دیوار قوی کرد محکم کرد، فعقامه محکمش کرد. موسی بهش گفتش که قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، تو که میخوای دیوار درست کنی بخون یه پولی میگرفتی اگر با این دیوار اینا بودم یه قضا به ما ندادن یه چیزی تو بودم یه اجری یه پولی اینا میگرفتی یه چیزی با خودم آخه. قال هذا فراق بيني و بينك باي باي، تموم شد دیگه، تموم شد، خودت گفتی دیگه اگه این دفعه هذا فراق بيني و بينك، حالا نکته اینه سأنبئک، حالا بهت خبر میدم، به تعویل، تعویل یادتون میاد؟ تعویل احادیث یعنی رابطه طولی، یعنی روابطی غیر از روابطی که تو میشناسی. سأنبئک به تعویل مالم تستطع علیه صبرا، حالا بهت میگم قصه چی بود، حالا تعویل اون چی که تو نمیدونستی من برات میگم که ریشه علل وجودی این کاری که من کردم چه بود. من همینجا میخوام بیستم، نه بذار بگم قصه رو بگیم بعد بیستی، مهم نیست چون شما بلدید من از رو فقط دارم میخونم. اما سفینه، اما کشتی، فکانت لمساکین، مال یه آدم فقیر بیچاره بود، یعملون فی البحر، که توی دریا کار میکردن و معاش میکردن. فعرضت عن عیبها، من تصمیم گرفتم این کشتی رو خرابش کنم، معیوبش کنم. و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، علتش هم این بود که یه پادشاهی بود که به خاطر حالا جنگی که بشون یه هرچی بود، این تصمیم پادشاهی برنامه‌اش این بود که همه کشتی ها رو غصب کنه، مصادره کنه. من مخصوصا کشتی رو خراب کردم که پادشاه اصلا چشش نگیره این کشتی رو، بعد خودشون درستش میکردن. آقای موسی، کشتی خراب بشه بعد اینا خودشون درست کنن و کشتی داشته باشن بهتره، یا اینکه پادشاه بیاد کشتی نو اینا رو بگیره بره؟ بفهمم، این بود قصه. و اما غلام، اما غلام، فکان عبداه مؤمنین، این یه پدر مادر مؤمنی داشت. فخشینا ان یرهقه هما تغیانن و کفرا، و من میدونستم که این بچه ناخلفه، این بچه پدر مادرش رو بیچاره میکنه. هیچ خیلی از این بچه نمیدونن اصلا ممکنه این بچه اینا رو گمراه کنه. فعرد نا ان یبدله هما ربه هما خیرا خیرم منه زکاتم و اقرب و رحما و اقرب و رحما. ما اراده کردیم که خداوند مبدل کنه این فرزند ناخلف رو به یک فرزند نیکوکار که هم برای دنیای این پدر مادر خوب باشه هم برای آخرتش آخرتشون. حالا اینجا خیلی نکات جالبی داره. اینجا خیلی که حرف اینجا میگه فعرتنا، انگار خضر و خداوند یک موجود هستند. خضر داره اراده میگه فعرتنا، نمیگه فعرت تو. از جانب خودشو خداوند با هم داره حرف میزنه که تفسیرش حالا در المیزان ببینید. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا. میگه این دیوار مال دو تا بچه یتیمی بود در شهر که زیر این زیر این دیوار یک گنجی بود برای اونا و پدرشون مرد صالحی بود. فعراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما رحمتا من ربک. خدا اراده کرده بود که این بچه‌ها وقتی بزرگ شدن این گنجو که مال پدر صالحشون بوده از زیر این دیوار به دست بیارن. این دیوار خراب میشد، این گنج آشکار میشد، به دست این بچه‌ها نمی‌رسید. و با فعلته الامری، و من از سر خودم کاری نکردم، همه اینا دستور بود. ذالک تأویل ما لم تست علیه صبر، این بود تأویل آنچه که تو برش صبر و استقامت نداشتی. این قصه قصه خیلی بامزه و زیباییست، چون من بارها همه تون خوندید این قصه رو. اما اولین حرفی که این قصه با ما میزنه چیه؟ شما نگاه کنید، شما نگاه کنید، اولی حرفی این قصه میزنه اینه که چقدر ضرورت داره اون متدولوژی که گفتیم رو شما در زندگیتون داشته باشید. در یک نگاه متعارف معمولی تقریبا میشه گفت هیچ راهی وجود نداره برای اینکه موسی بتونه خضر رو نکشه، قصاص نکنه، یه دیوانه متهمش نکنه. راحت بگم، راحت بگم، قرآن میخواد بگه قوی به این حساب رسی باورها رو که گفتیم یادتونه؟ من توی بحثمون اشاره کردیم، گفتم ببینید این که الان ماشین بنده تو طبقه پایین تو همکف این ساختمون پارک شده باور منه، و با یک ذره دقت فلسفی میشه شده این باور قطعا یک باور روانیه نه باور منطقی. چی میتونه بگه این ماشین الان دود نبرده واقعا؟ چی میتونه بگه؟ در اینکه من مطمئن نمیم ماشین سر جاشه، یه خوره همه من مطمئن نمیم سر جاشه، چی میتونه بگه؟ ولی اینا همه باورهای روانی هست و قرآن میخواد بگه اینا همه روانی هست، اینا باید در یه متدولوژی حساب رسی بشن و در جای خودشون قرار بگیرن. نمیمش میخواییم آقا اینجا به چش خودت بیدید یکی زده که کشت، بازم این کافی نیست برای قضاوت. به چش خودت بیدید یکی زده که چیز رو خراب کرد، یک کشتی رو خراب کرد که ممکنه مردم برق بشن توش، کافی نیست برای قضاوت. به چش خودت بیدید یک آدم چرا احمقه این دیوار درست میکنه که چی؟ این کافی نیست برای قضاوت. این همه باورهای روانی شماست. خب یعنی چی کار کنیم؟ یعنی اگه دیدیم که یکی رو کشت بگیم همه خضرن؟ خب فاش شبم خضر بوده؟ نه، اینو نگفتیم. ولی اینو داریم میگیم که اکتفا به باورهای روانی بسیار میتونه خطرناک باشه. خب پس چه کنم؟ چه کنم؟ اون که هفته پیش گفتم چه کنیم؟ من دارم میگم بر اساس باورهای منطقی باید که متدولوژی داشته باشی. بله برپای متودولوژی کاری هم باید قصاص کنی طرفو قصاص کن تو کارتو بکن تو به اون وظیفه برپای متودولوژی انجام عمل بکن اون متودولوژی میگه الان باید قصاص کنی یکی یکی کشته خب بله قصاص کن ولی اونی که داره اعتبار عمل تو رو تأمین میکنه اون متودولوژی ده نه این تصور کودکانه که آی من آمده هم دارم ادارت را هم مزخرفه در کجا بردی تو چرا این چه خبر بوده چه این مره ماجرا چه خبر بوده چه اون مره ماجرا چه خبر بوده تو چی میبینی البته معنی هست این که پس برابری هیچ کسی مجازات نکن معنی هست این که میتونه میشه تو عمل کن و آگاه باشه و میتونه شد عمل میکنی این همه حرفی که من هفته پیش گفتم یادتون میاد گفتم ما به وظایفمون عمل میکنیم گمراه اون کسیه که گمان میکنه بدون اون متدولوژی بر پایه حقایق به کشف واقعیت ها دارم مثلا تصمیم میگیرم شب نمیاد چی داری میگی آخه همه حرف اینه این قصه کمترین حرفشی رو داره رو میگه که نگاه کن به چش خودت اگر ببینی که یه نفر یه نفر رو کشت متصور است نمیدن همیشه باید این کار رو بکنی ولی متصور است که این کار باور نکردنی درست ترین کار باشه همین کاری که مورد رضایت خداست پس من باید چی کار بکنم؟ تو باید به همین متدولوژی که خداوند بهت گفته و بر اساس مبانی منطقی به دست آوردی عمل کنی و تصمیم بگیری قصاص کن اگه گفته اون قصاص کن تکلیفتو انجام بده این قصه به نظر من کمترین معناش اینه و جالبی ماجرا اینه که این قصه به نظر من داره موسی رو آبدیده میکنه که بره تو دل بنی اسرائیلیا میفهمید چی میخوام بگم یه اردوی آموزشی داره موسی یه اردوی تمام عیار خدا داره موسی رو آمادگی میدهش که بعدها با این بنی اسرائیل چجوری برخورد کنه نه زیاد نمیشه زیاد نمیشه حدسی زد من فهمیدم شما برق چشم دیدم که میخواستیم ولی زیاد نمیشه حدسی زد بله مطمئنن قبل از میقات موسی بوده مثلا حالا مطمئنن که میگن اگه این حدسی بخواییم جدی بگیریم ولی خب کی بوده کجا بوده دقیقا بعد دریا بوده قبل دریا بوده کی بوده حالا بله روایات بین ببینید روایات چی گفته یاد رسول الله شما اولا ممکنه فورا بگه که قارب شد چی میخواید بدونی ها یه وقت هم صلاح میدونی میگه خیلی خوب این موقع بوده یا خوب شد راحت شدی خوب شد ولی به هر صورت دقیقا این حرف همینه متدولوژی چی میگه این وسط تحقیق کنیم ببینیم چجوریه ماجرا